بین المللی شلمچه برگزار شد. این شهدا مربوط به عملیات های کربلای 4 و کربلای 5، خیبر، بدر و والفجر 1 هستند. پیکر این شهدا به تازگی در مناطق عملیاتی فکه شمالی، جزیره مجنون، شرق دجله و کانال های شلمچه تفحص شده است. معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده از تصویب آیین‌نامه اختصاص 1% از بودجه دستگاه‌های اجرایی به زنان و خانواده خبر داد. خانم خزعلی افسود برای این موضوع برنامه‌های عملیاتی از دستگاه‌های مختلف اخذ شده است و برنامه‌هایی که در محور زنان و امور خانواده باشد تایید و اجرا می‌شود. خانم خزعلی همچنین گفت از 6 میلیون زن سرپرست خانوار در کشور حدود 4 میلیون نفر نیاز به حمایت دارند. معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده این را هم گفت که توانمندسازی زنان سرپرست خانوار فقط در حوزه‌های کارآفرینی و حمایت‌های مالی نیست و باید به تعداد زیادی از آنها در بخش‌های حقوقی و مشاوره‌ای کمک شود. همزمان با هفته بهزیستی، مراکز استان‌ها به سامانه یکپارچه بیسیم اورژانس اجتماعی کشور متصل شدند. سهولت و سرعت عمل بالا در رفع مشکلات اجتماعی از مهمترین مزیت‌های این سامانه یکپارچه است.
کد 10-37 سلام بفرمایید.
123 سامانه 24 ساعته اورژانس اجتماعی که هر شهروند ایرانی در هر جای کشور با مشاهده آسیب اجتماعی میتواند با آن تماس بگیرد.
من ساکن شهرک انقلاب هستم.
بله.
در حال حاضر طبق آمار سازمان بهزیستی 374 مرکز اورژانس اجتماعی در کشور فعال است. منیژه جابری، مدیر مرکز سامانه اورژانس اجتماعی استان تهران.
گروه هدف اورژانس اجتماعی شامل کودک آزاری، سالمند آزاری، همسر آزاری، کودکان کار خیابان، خودکشی و هر خانومی که در معرض آسیب اجتماعی باشه.
سلام، گروه مطالعات و برنامه‌ریزی
اورژانس اجتماعی که بهمن ماه گذشته در شهرهای تهران، ری و شمیرانات به صورت آزمایشی به سامانه بیسیم متصل شده بود، این بار همزمان با هفته بهزیستی با حضور وزیر کشور به شبکه سراسری بیسیم مجهز شد.
الان شما برای چه منظوری به اون منطقه رفته بودید؟
برای کودک آزاری به ما اطلاع رسانی شده بود.
با شنگ، کارشناس اورژانس اجتماعی.
خوبی این بیسیم اینه که سریعا مرکز 123 از طریق بیسیم گزارشو به تیم سیار اعلام میکنن.
خدامی، مددکار اورژانس اجتماعی.
این بیسیم باعث میشه که خب اون مخاطراتی هم که ما تو ماموریت باش داریم تمام ضبط بشه و همه به عنوان سند و مدرک داشته باشیم.
فاطمه سلطانی، رئیس گروه اورژانس اجتماعی بهزیستی.
اگر در مرزیت خطر خودشون قرار گرفته باشن و یا نیاز به پشتیبانی علمی داشته باشن توسط سوپروایزر در واقع اورژانس اجتماعی، این حمایت ها ازشون بشه.
سلام، کد 10-44 بفرمایید.
در حال حاضر 5000 نیروی متخصص در حوزه روانشناسی و مشاوره در اورژانس اجتماعی کشور فعال هستند.
اگر خواستید میتونید طبق آدرسی هم که دارید میتونید مشاوره حضوری داشته باشید.
به گفته دست‌اندرکاران سازمان بهزیستی، تمامی تیم‌های اورژانس اجتماعی تا پایان شهریور ماه به دستگاه بیسی مجهز خواهند شد. بهناز قدسی، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس سازمان راهداری از نیاز به 12,000 دستگاه اتوبوس برای جابجایی زائران اربعین امسال خبر داد و گفت مقرر شده 5,000 دستگاه از ظرفیت سایر سازمان‌ها و نهادها تأمین شود. گزارش همکارم آقا بابایی.
افزایش اعتبارات تسهیل سفرهای جاده‌ای اربعین امسال، خبری که رئیس سازمان راهداری در برنامه صفحه اول از آن خبر داد و گفت
ما پیش بینی اون امسالی بود که نزدیک به 2300 میلیارد تومان اعتبار رو ابلاغ بکنیم. بعد از اینکه وارد موضوعات اربعینی شدیم تا الان نزدیک به 2800 میلیارد تومان ابلاغ اعتبار شده به استانهایی که پایان‌های مرزی دارن.
آقای امانی همچنین با اعلام اینکه برای جابجایی زائران اربعین امسال نیاز به 12,000 اتوبوس پیش بینی شده گفت
ما 7,000 از در ناوگان خودمون رو آماده کردیم که انشالله به صورت عملیاتی در اون زمان بتوانیم سرویس دهی مناسبی رو داشته باشیم. یه بخشی هم کم بود داریم. قرار هست 5,000 دستگاه توسط سازمان ها و وزارتخونه های مختلفی که اتوبوس‌هایی را در اختیار دارن سیار ستاد بذارن. تمام تلاشمون این هست که بتوانیم به صورت اینترنتی و از قبل پیشبینی شده بلیط‌ها را عرضه بکنیم.
آقای امانی همچنین در این برنامه 887 نقاط را در کشور حادثه خیز دانست.
تقریبا 667 تا نقطه امسال انجام میدیم. ما بقی رو هم سال آینده، یعنی ما قولمون است که تا پایان دولت انشالله نقاط پرحادثه رو برطرف کنیم.
تأخیر اتوبوس‌های بین استانی یکی دیگه از مشکلاتیه که در چند سال اخیر گلایه‌های مردم رو به همراه داشته است.
با اون حتی تعطیلی هم داشتیم، بین دو ماه سه ماه شرکت تعطیل شده سر این موضوع و خود راننده هم همینطور.
اسم شرکت ها رو میشه بفرمایید؟
حالا اجازه بدید که به هر حال ما اسم شرکت نبریم، اما اگر حتما این تکرار بشه ما این را حتما اعلام عمومی کنیم که مردم بدونن چه شرکت هایی بوده. اما اینم ما داریم روش کار میکنیم که اگر بشه مثلا بخشی از کرایه یا بلیط برگرده به مسافرین، این را دارن دنبال میکنیم، اما انشالله اگر عملیات شد حتما این اتفاق میفته.
مرحله دوم ساماندهی نوبتدهی کامیون ها که قرار بود اردیبهشت ماه اجرایی شود، آقای امانی وعده داد این مرحله از نیمه مرداد آغاز میشود.
ما به صورت آزمایشی مرحله اول رو در آستارا انجام دادیم، خب الحمدلله جوابگو بود، داریم این رو توسعهش میدیم برای جای پایان های دیگه. این مرحله هم دور روی آستارا داره اتفاق میفته، اما این تعمیم پیدا میکنه به کلیه پایانه‌های مرزی.
رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده میگوید همه خودروهای وارداتی برای شماره گذاری باید گواهی اسقاط داشته باشند. آقای سالاریه با اشاره به اصلاحیه قانون ساماندهی صنعت خودرو گفت بر این اساس همه شرکت‌های وارد کننده خودرو اعم از نو و کار کرده به جز کامیون‌های مشمول بند 3 ماده 30 قانون احکام دائمی که بخشی مشمول ارائه گواهی اسقاط و بخشی مشمول پرداخت وجه هستند، بقیه باید گواهی اسقاط ارائه کنند. این وارد کنندگان باید با ثبت نام و ایجاد حساب کاربری در سامانه نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده به نشانی nnhk.ir فرایند قانونی را برای دریافت مجوز شماره گذاری خودروهایشان طی کنند. به گفته ی آقای سالاریه تا زمان تصویب آیین‌نامه مربوط وارد کنندگان خودرو مکلفند به ازای واردات هر دو دستگاه خودرو گواهی یک خودروی فرسوده را ارائه کنند. روزانه 220 تن زباله در شهر اینام تولید می شود. 10 سال از تکلیف قانونی جداسازی پسماندها در مبدا می گذرد، اما زباله های تر و خشک شهر ایلام همچنان تفکیک نشده جمع‌آوری می شود.
زباله یا همان طلای کثیف، ثروتی خاموش که روزانه صدها هزار تن از آن در شهرها و روستاها تولید می شود. در شهر ایلام اما سرانه تولید زباله به ازای هر نفر در روز 1.5 تا 2 برابر بیشتر از میانگین کشوری است. سارایی معاون حفاظت محیط زیست ایلام:
روزانه در استان ایلام بیش از 770 تن زباله تولید میشه که از این میزان بیش از 220 تن مربوط به شهر ایلام هست. میانگین کشوری تقریبا روی 600 گرم هست، ولی در استان ایلام بالای 1000 گرم هست.
زباله‌هایی که در صورت آموزش همگانی و ایجاد زیرساخت در شهرها میتوان با تفکیک از مبدأ و بازیافت از آنها بهره بیشتری برد.
از این میزان زباله بیش از 75% قابلیت جداسازی و استفاده مجدد دارد.
طبق ماده 4 آیین‌نامه اجرایی مدیریت پسماندها، مدیریت‌های اجرایی پسماندهای عادی در شهرهای بالای 1,000,000 نفر تا سال 1390 و در سایر شهرها و روستاها تا پایان سال 1392 بایستی همه پسماندهای عادی را به صورت تفکیک شده جمع‌آوری می‌کردند. کرمی معاون خدمات شهری شهرداری ایلام:
در سال 1399 400 و تا حدود 1401 از طریق پیمانکار بخش خصوصی انجام گرفت،
اما هم اکنون این طرح در ایلام اجرا نمی شود.
یه مقاله ساندویچی دارم و در طول حدود نزدیک 150 تا جلد نوشابه و قوطی که در هم تو سطح زباله می نازیم و شهرداری یه باکس چیزی نیست که ما بخوایم اینا را با هم تفکیک کنیم.
موضوعی که می توانست منبع درآمدی برای شهرداری ها باشد و به اقتصاد خانواده ها کمک کند، مخفول ماندن آن حالا زمینه ساز مشکلاتی شده است. محمدی، مدیر کل حفاظت محیط زیست ایلام:
چون که اصلا بحث تفکیک از مبدا وجود نداره، شیرابی که وجود داره باعث آلودگی آب میشه و بعضی لاستیک اینایی که در اون منطقه وجود داره متاسفانه افرادی که اونجا هستن باعث سوزاندن لاستیکا میشه و خودش آلودگی هوا را به وجود میاره.
مسئولان شهرداری ایلام از دلایل عدم اجرای این طرح و پیگیری ها برای اجرای دوباره آن میگویند:
به دلیل نبود بودجه، عدم مخزن گذاری کافی و همچنین نبود کارخانه بازیافت و غرفه های بازیافتی انجام نمیگیره. مکاتباتی با شورا برای ادامه همین کار در واقع صورت گرفته. انشاءالله اگه شورا هم جواب بده و اون بودجه لازم و کافی هم برآورد بشه و تامین اعتبار بشه، بازم این کار انجام خواهد گرفت.
محمد حمید آقال، خبرگزاری صدا و سیما.
جوان 19 ساله فلسطینی در نابلس به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست به شهادت رسید. فلسطینیان مراسم وداع با پیکر شهید بدر سامی ربیع المصری را برگزار کردند. نظامیان صهیونیست بامداد امروز با هدف زمینه‌سازی برای یورش شهرک نشینان صهیونیست به آرامگاه حضرت یوسف علیه السلام به شرق نابلس یورش بردند، اما با مقاومت رزمندگان فلسطینی مواجه شدند. یک دستگاه بولدوزر نظامی صهیونیست نیز در آتش سوخت. تیپ نابلس وابسته به گردانهای قدس هم اعلام کرد رزمندگان مقاومت یک بمب دستساز را در مسیر خودروی نظامی صهیونیست ها منفجر کردند. بنابر اعلام سازمان هلال احمر فلسطین، تا کنون 35 فلسطینی در این درگیری ها به ضرب گلوله زخمی و 10 نفر از جمله یک دختر بچه 12 ساله بر اثر استنشاق گاز اشک‌آور مصدوم شدند. نظامیان اشغالگر از کمک رسانی به این دختر بچه جلوگیری کردند. آتش سوزی های جنگلی در غرب آتن در چهارمین روز متوالی ادامه دارد. گزارش ها حاکی است آتش به مناطق مسکونی بسیار نزدیک شده. تا کنون مقامات یونان بسیاری از روستاهای اطراف آتن را که خطر گسترش آتش به آنها وجود داشت تخلیه کردند. تلاش آتش نشانان برای خاموش کردن این آتش سوزی از جمله با استفاده از هواپیماها و بالگردها ادامه دارد. سازمان هواشناسی یونان موج گرمای جدیدی را پیش بینی کرده که از امروز آغاز می شود. و اینکه سازمان هواشناسی امروز برای بخشهایی از کشور بارندگی پیش بینی کرده. برای خراسان جنوبی، جنوب شرق خراسان رضوی و شمال سیستان و بلوچستان نیز با توجه به وزش باد شدید و گرد و خاک هشدار نارنجی صادر شده. توضیحات آقای اسقری، کارشناس هواشناسی:
امروز به شمال کشور برن، از راه مازندران آگاه باشن، از هر مسیری که بخوان برن، خاصه در ساعات بعد از ظهر با رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید احتمال ریزش سنگ از کوه هستش. پیشنهاد و توصیه ما اینه که اگه بخواین جابجا شین در ساعت پیش از ظهر که هوا آروم‌تر هست این کارو انجام بدید. به علاوه اینکه با یه تراز ضعیف‌تر باید منتظر وقوع بارندگی در اردبیل به ویژه بخش‌های مرکزی و جنوبیش آذربایجان شرقی، در شمال شرقش و شمال آذربایجان غربی باشید. در ارتفاعات سمنان بلندی ها در تهران، البرز، قزوین، زنجان و کردستان هم به همین ترتیب خواهد بود. اما در بخش های جنوبی کشور، یعنی بخش های جنوبی سیستان و بلوچستان، ارتفاعات و دامنه ها در شمال و شرق استان هرمزگان، جنوب استان کرمان، همچنین در جنوب شرق استان فارس در ساعت بعد از ظهر بعد منتظر رشد ابرهای همرفتی و رگبار و رعد و برق باشیم. خواهش میکنیم از اتراق و برپا کردن چادرهای مسافرتی در بستر و حاشیه رودخونه‌ها چشم‌پوشی کنید.
و هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:11 است. خیلی متشکرم از همراهیتون. التماس دعا و خدا نگهدار.
وقت شما بخیر باشه عزیزان شنونده. از تهران رادیو ایران در خدمت شما هستیم. ممنون و سپاسگزاریم از همراهیتون. دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید.
سیری در تاریخ معاصر. Thank you.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. درود بر شما شنوندگان محترم رادیو ایران. برنامه سیری در تاریخ ایران رو این هفته پنج شنبه تقدیم حضورتون میکنیم. من حمید رضا خاوری گوینده این برنامه با کمک همکارانم آقای سعید سلیمانی تهیه کننده و سرکار خانم جلالی صدا بردارمون، برنامه سیری در تاریخ ایران رو تقدیم حضور شما میکنیم که امیدواریم مورد توجه و پسندتون واقع بشه. لطفاً با ما همراه باشید. اینجا ایران، تهران، رادیو ایران. شما شنوندگان محترم برنامه سری در تاریخ ایران رو میشنوید. در این هفته درباره نگرشی بر کتب و دانش‌های پزشکی یونانی و سوریانی از سوی دانشمندان و پزشکان ایرانی با شما صحبت می‌کنیم. مهمان ما آقای دکتر علی تهرانبند هستند. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر. خیلی خوش اومدید به استدیوی رادیو ایران و برنامه سری در تاریخ ایران.
با نام یاد حضرت حق، با سلام و درود خدمت حضرت علی و شنوندگان عزیز، خوشحالم که فرصتی پیش اومد در خدمتتون باشیم با نگرش به تاریخ ایران دوره اسلامی.
آقای دکتر، میخواییم بر کتابها و دانشهای پزشکی یونانی و سوریانی که از روی دانشمندان و پزشکان ایرانی یه جاهای مورد نقد قرار گرفتن و یه جاهایی در واقع نسبت به اون دستاوردهای یونانیان و رومیان دانشمندان ایرانی اعلام نظر و اظهار نظر کردن، یک نقد دیدگاه داشته باشه.
بله، عرض کنم خدمت حضرت عالی، واژه نقد رو به کار بردین، یک تعریضی بزنیم به بحث نقد.
بله.
نقد زمانی صورت میگیره که شما دارای یک جایگاه علمی باشین. پس اگر اندیشمندان و پزشکان ایرانی در دوره اسلامی این قابلیت رو داره، من واژه جسارت استفاده نمی کنم، چون خود همین دانشمندان ایرانی همیشه با دیده احترام به بقراط و جالینوس نگاه کردن.
بله.
این نقد یک نوع مهارت، یک نوع تسلط بر حوزه دانش تخصصی هست که توسط ایرانی‌ها صورت میگیره. علتش هم این هستش که یک زیرساختی خود ایرانی‌ها داشتن، اما ایرانی هیچگاه تعصب نداشت که سایر فرق، سایر ملل چه دیدگاه چه نگرشی دارن و بر اساس قومگرایی یک سری دیدگاه رو بپذیرن یک سری دیدگاه رو نپذیرن. ایرانی این گونه نبودن، با دیده اقبال و باز این مسئله رو میپذیرفتن و دیدگاه های خودشون رو پیاده میکردن.
بله.
پیشگامان این نقد در ادوار مختلف تاریخ پزشکی ایران سرآمد هستن و چندین نفر رو شامل میشه. حتی از قرن دوم هجری هم این قضیه شروع میشه. هر چند در دوره باستان در قالب دانشگاه گوندی شاپور هم چنین قضیه‌ای داریم، یعنی برزوی طبیب جزو منتقدین هست، بیداغ طبیب جزو منتقدین هست.
بله.
اما چرا ما ورود پیدا کردیم به دوره اسلامی؟ به این جهت که به دلیل انتقال قدرت دوره ساسانی به دوره اسلامی، بخش از این آثار متاسفانه در فضای ناهمگون از بین رفت. اما بله، این ناامیدی در جامعه ما پدید نیومد، بلکه به تدریج دوباره بر اساس اون بستر اندیشمندان ایرانی وارد عرصه شدند. یوحنا بن ماسویه جزو پیشگامان نقد و نظر نسبت به دیدگاه جالینوس و بقراط هست و این قابلیت در یوحنا بن ماسویه اهوازی هست، در حنین بن اسحاقی هستش که در مکتب یوحنا تعلیم دیده، در نگرش جرجیس بن بختیشو هست. و جالب اینجاست، جرجیس بن بختیشو مسیحیه اما در بستر فرهنگ ایران رشد کرده.
بله.
یوحنا بن ماسوی پدرش یهودیه اما در بستر فرهنگ ایران رشد و نمو پیدا کرده. به همین نسبت میام جلوتر، شخصیت مثل زکریا رازی رو داریم.
بله.
علی اهوازی رو داریم، شخصیت مثل ابن سینا رو داریم، علی ربن طبری داریم. علی ربن طبری با دایره المعارف فردوس الاکبه تمام علوم و دانش‌های تخصصی در حوزه دانش پزشکی تجمیع میکنه و در قالب این کتاب عرضه میکنه.
بله.
و انقدر این فرد با ذکاوت هستش که هم تفکر پزشکی جهان شرق رو داره، هم تفکر جهان غرب و با محوریت تفکر پزشکی ایرانی، اینا رو تجمیع میکنه در قالب فردوس الحکمه عرضه میکنه.
بله.
علی اهوازی شخصیتی است با طب ملکی، نگاه نقادانه بسیار قوی نسبت به نظریات جالینوس داره که در اون مقطع زمانی کسی یارای نقد دیدگاه جالینوس رو نداشت. مثل این قضیه بود که شخصیت مثل گالیله برای اولین بار در دنیای غرب میاد بحث محوریت خورشید رو در منظومه شمسی مطرح میکنه که زمین دور خورشید داره میچرخه و یک انقلاب علمی مطرح میکنه که به مذاق کلیسای اون زمان خوش نمیاد. این نگرش رو در نگاه علی اهوازی هم داریم نسبت به دیدگاه جالینوس. شخصیتی مثل ابوریحان بیرونی در کتاب اسید نه که در حوزه داروشناسی هست، خب میدونید که جالینوس صرفا بحث اخلاط چهارگانه که بقراط مطرح میکنه پیروی نمیکنه، بلکه روی خود دارو و تأثیرات داروها هم
مباحث کلیدی
و مهم رو مطرح میکنه که اندیشمندان بزرگی مثل ابوریحان بیرونی، مثل فارابی شما اشاره فرمودین، مثل ابوسهل مسیحی، مثل ابوعلی سینا و زکریا رازی نقدای بسیار جامعی دارن که قابل رد نیست، ردیه نمیتونن در اون زمان بر این دیدگاه ها مطرح بکنن. خب این قابلیتی هستش که در بستر فرهنگ ایران در عرصه پزشکی مطرح میشه و این افتخاری برای ما ایرانی هست. باز عرض میکنم ایرانی ها در هر دوره‌ای که بارقی از علم و دانش خودشون ارائه کردن هیچ حب و بغض تعصبی رو از خودشون ارائه نکردن،
یعنی اخلاق مدارانه با همه اخلاق موضوعات مدارانه رفتار کردن.
حتی در حوزه موسیقی عبدالقادر مراغه‌ای کسی هستش که نوتو در موسیقی وارد میکنه و اون موسیقی خاص ایرانی که یک سابقه و جایگاه ویژه داره به دنیای پیرامون خودش عرضه میکنه.
دوستان، شما در پنجشنبه دیگر و در پایان هفته دیگر برنامه سیری در تاریخ ایران رو از رادیو ایران میشنوید. امیدواریم که تا اینجای این بحث، یعنی موضوع نگرشی بر کتب و دانش‌های پزشکی یونانی و سوریانی از سوی دانشمندان و پزشکان ایرانی مورد توجه و پسندتون واقع شده باشه. آقای دکتر تهرانمند، اشاره داشتید به نقد دیدگاه‌های دانشمندانی چون بقراط و جالینوس توسط دانشمندان و پزشکان حاذق، بله، متبحر، ارزشمند و بزرگ ایرانی از جمله ابو نصر فارابی، جناب ابن سینا، رازی و خیلی دیگر از دانشمندانی که اشاره فرمودین، میخوام این سوال رو داشته باشم که این دستاوردهای جهان پزشکی،
بله،
چگونه شد که باعث نوآوری‌های علمی بعدی در جهان پزشکی به خصوص در دوره بعد از اسلام شد؟
پس اجازه بدید من مستاقی وارد بحث بشم.
خواهش میکنم.
که ذهن از این شنوندم روشن بشه. حنین ابن اسحاق خب در بستر فرهنگی و علمی ایرانی ها پرورش پیدا کرده،
بله،
در منطقه هیره پرورش پیدا کرده و به جغرافیای اون زمان سفرهایی داره به منطقه شامات، به منطقه عرض کنم آسیای صغیر و هر آنچه که دستاورد علمی اون زمان هست رو جمع‌آوری میکنه و شروع میکنه به تدوین. رهاورد دستاورد علمی حنین ابن اسحاق چی هستش؟ آیا صرفاً مقلد؟ نه
خیر،
به عنوان فردی هستش که هم منتقد و هم داره رهاورد و دستاورد جدید مطرح میکنه. برای نخستین بار هستش که این شخصیت میاد دانش پزشکی رو در دو حوزه علم و نظر،
بله،
عملی و نظری مطرح میکنه و برای اینکه این رو به اثبات برسونه کتابهایی هم تدوین میکنه. به عنوان مثال ورود پیدا میکنه به حوزه چشم پزشکی. خب چشم پزشکی یک علم بسیار پیچیده ای هست که خوشبختانه در سابقه و سابقه ما ایرانی ها یک علم پر دامنه ای هست، دراز دامنی هست که نمونه بارزش شهر سوخته است که جراحی بر چشم انجام شده، زیبایی چشم کار شده که کار بسیار شاق و سختی هستش.
بله.
خب این یه بود کتابی داره تحت عنوان العین به طور مبسوط و اساسی نسبت به قرنیه خود فضای چشم، اینکه چه قابلیت هایی داره، آسیب هایی که به چشم وارد میشه. مثلا ما یه مقطع زمانی تراخوم رو داشتیم که تحت تأثیر حمام های خزینه قرار
گرفت. بله.
درمان اینها رو در نظر میگیره. در بعد دیگه میاد اون حوزه عمل رو چگونه پیاده میکنه. کتابی داره تحت عنوان المسائل، تشریح مبانی فکری بقراط و جالینوس میپردازه و به اضافه دستاوردهای خود ایرانی ها به واسطه بیرالحکمه به واسطه دانشگاه گندیشاپور به دست آوردن، این رو به عنوان دانش و پزشکی عمومی عرضه میکنه.
خب حالا اگر غیر از جناب حنین ابن اسحاق بخوایم به دیگر دانشمندان اشاره بکنیم، کدام یک از دانشمندان رو شما بیشتر شاخص میدونین در حوزه نوآوری‌های علمی که داشتن در حوزه پزشکی.
در کنار این شخصیت زکریا رازی رو میتونیم مطرح کنیم. البته ابن سینا جایگاه خودش خاص خودش رو داره که از آن شرمنده
بله.
اسم رو بارها شنیدم و مایه فخر و مباهات ما ایرانی‌ها هست. زکریا رازی زمانی که الهاوی رو تدوین میکنه، البته جمع‌آوری میشه، یک دایره المعارف طب بله. منصوری هم تجمیعی از همین است یا خلاصه‌ای از کتاب الهاوی است. خود زکریا رازی هم میاد آزمایش و تجربه رو توأم با هم انجام میده. بعضی از مورخین ذهنشون بر این هستش که زکریا رازی شخصیتی هستش که استاد ندیده، عمدتاً مطالب علمی رو از طریق کتب به دست آورده. البته بعضی برخی هم عنوان میکنن که شخصیت مثل ابوسهل مسیحی هم کمک حال برای شخص زکریا رازی بوده. اما بله. آن چیزی که دستاورد علمی زکریا رازی هستش پاتولوژی هست، علوم آزمایشگاهی هستش. و جالب اینجاست، انتقال دانش پزشکی به واسطه فضای عینی و حضوری هست. یعنی شاگردانش رو رده بندی میکرد، تقسیم بندی میکرد، از شخصی که دانش آموخته جدید هست، کم سن سال هست، کم تجربه است، از اون شروع میکرد تا به دانش آموخته‌ای که یا هنرجویی که در رده بالاتر هستش، و به واسطه مباحثات و به واسطه حوزه عملی آن چیزی که مطمع نظرش بود در حوزه پزشکی منتقل میکرد.
تاریخ جز همه تجربه های زندگی بشر که بتوان از دیرباز به خوبی و به دقت به یاد آورد چیز دیگری نیست.
دوستان عزیز، در ادامه برنامه سیری در تاریخ ایران در کنار شما هستیم. در پنج شنبه دیگر امیدوارم در هر جای کشورمون که هستید روز روزگار بر وفق مرادتون باشه، امروز یکی از روزهای خوب زندگیتون باشه و برنامه سیری در تاریخ ایران رو بشنوید با موضوع نگرش بر کتب و دانش‌های پزشکی یونانی و سوریانی. آقای دکتر تهرانبند، قسمت آخر برنامه امروزمون رو اختصاص دادیم به شخصیت هایی مثل جناب رازی که بله. خیلی ها فکر میکنن در کشور ما فقط ایشون کاشف الکله، در صورتی که بله. خب نه، این گونه که حالا بنده و شما و خیلی دیگر از عزیزان مطالعه داریم میدونیم که یکی از افرادی که بیماری آبله رو در ایران شناخت رازی بود. رازی کسی بود که بیماری های مصری رو شناخت پیدا کرد، اسید سولفوریک رو ساخت، طب مفاصل رو بنا به روایت هایی میگن بنیان گذاری کرده،
حتی علم روانشناسی
و روانشناسی بله. و حتی میگن در درمان مجروحان این فتیله دو طرفه رو ابداعش از طرف رازی بود، و حتی قدیمی ترین کتاب های پزشکی میگن یکی از نویسندگان عمدش همین جناب رازی.
اشاره داشت باشم به رهاورد علمی زکریا رازی در کنار سایر اطبای بزرگ ایرانی
و استادان بله. علم پزشکی.
ببینید، شخصیتی مثل رازی به این ذهنیت رسیده بود که شاید یک فرد در جامعه ایران رو زمان، در جهان اسلام اون روزگار دسترسی به طبیب نداره، این فرد باید چه کار بکنه؟
بله.
چگونه خودش رو درمان بکنه؟ زکریا رازی جزو متقدمینی هستش که کتابی رو تدوین میکنه که شما بدون مراجعه به طبیب بتونی خودت رو درمان کنی. اسم کتابش هم لا یحذر من طبیب هست.
چه جالب،
حرکت بسیار زیبنده هستش که از سمت زکریا رازی صورت میگیره.
یعنی بدون مراجعه به طبیب شما بله. بتوانید مسائل پزشکیتون رو در واقع از اون کتاب برداشت
حالا
بکنید.
حالا چرا این ذهنیت رو داره؟ چون زکریا رازی طبقات اجتماعی ایران رو میبینه، طبقات اجتماعی جهان اسلام روزگار،
یعنی یک جامعه شناس خوبم هست.
بله، طبقات فرودست جامعه رو میبینه، دسترسی به طبیب ندارن، بنابراین این کتاب رو برای طبقه فقرا تدوین میکنه.
آفرین.
این حرکت بسیار اساسی هستش که از سمت زکریا رازی انجام میشه. حتی آها. لقب شاهزاده پزشکان رو هم برای زکریا رازی در نظر گرفتن به واسطه اون بارقه علمی. و اگر بخوایم به سایر دانشمندان، چون خاوری انقدر ایران به لحاظ فضای علمی قوی هست، ما چهار دانشمند بزرگ ایرانی رو، یعنی زکریا رازی، ابن سینا، علی ربن طبری و علی اهوازی رو کنار بذاریم، شخصیتی مثل سید اسماعیل جرجانی رو داریم با کتاب ذخیره خوارزمشاهی.
بله.
شخصیت بسیار قوی هست و دایره المعارفی در عرصه پزشکی داره، اما یک تفاوت اساسی با چهار پزشک دیگه داره. البته به لحاظ سطح علمی دست کمی از این بزرگان نداره، اما ویژگی چیه؟ قابلیت زبان فارسی رو به لحاظ کاربردش در حوزه علمی هم به اثبات میرسونه. اون هم در واقع تدوین کتاب ذخیره خوارزمشاهی